ممکنه کشته بشیم، خدا این بخش اول آیه 78 رو به نوعی شاید در مقابل اونها بیان میکنه که اینما تکونو، هر جا باشید، یدرککم الموت، شما به نوعی مرگ رو خواهید یافت، از دنیا میرید هر جا باشید. ولو کنتم فی بروج مشیده، اگرچه برید توی چه میدونم مثلا قلعه های استوار، چیزی مانع نخواهد شد. یعنی اینها بهانه ها بهانه های درستی نیست. حالا ممکنه یه دی واقعا یه دلایلی داشته باشن که خب جلوگیری بکنن از جنگ، اون یه بحث دیگه است، من اون رو نمیخوام بهش بپردازم. اما اگر در موقعیتی قرار گرفتیم که چاره ای نبود، به بهانه این که حالا مثلا یه دو سه سال بیشتر عمر کنیم، که دلیل قانع کننده نخواهد بود برای یک انسانی که مفاهیم بالای انسانیت رو میخواد ازش مراقبت بکنه و یا متصف به اونها باشه. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
حضور پرشور مردم در آیین‌های عزاداری شب تاسوعای حسینی در سراسر کشور، اجتماع عظیم عزاداران در مراسم یوم العباس حسینیه اعظم زنجان و پاسداشت رشادت‌های علمدار دشت کربلا،
وحشت در سرزمین‌های اشغالی در پی ناکارآمدی گنبد آهنین صهیونیست‌ها در مقابل موشک‌های فلسطینیان، شلیک بیش از 200 موشک به تل آویو و دیگر مناطق سرزمین‌های اشغالی، پاسخ اولیه مقاومت فلسطین به حملات صهیونیست‌ها.
وزیر اقتصاد از تصمیم‌گیری در خصوص تغییر شیوه پرداخت یارانه‌ها تا اوایل شهریور خبر داد. آقای خاندوزی گفت پس از تصمیم نهایی ستاد اقتصادی دولت، شیوه تخصیص کالا برگ و نحوه دریافت آن را اعلام خواهیم کرد.
و ممنوع شدن عرضه کالاهای بدون شناسه از امروز در 5 گروه کالایی از جمله قطعات یدکی خودرو و لوازم خانگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با عرض سلام و شب بخیر حضور شما هموطنان عزیز و ارجمند، اینجا جام جم استودیوی خبر رادیو ایران است. من ابراهیمی و همکارم خانم خرم‌نیا. خبرهای شامگاهی شنبه 15 مرداد 1401 هجری شمسی را به آگاهی می‌رسانیم.
حملات مقاومت فلسطین در واکنش به تجاوز رژیم اشغالگر قدس به نوار غزه ادامه دارد. گروه‌های مقاومت در پاسخ به حملات رژیم صهیونیستی صدها موشک به سرزمین‌های اشغالی شلیک کردند. شهرک‌های اسدود، بئر السبع، اسقلان، نتیفود و سدیروت آماج موشک‌های مقاومت قرار گرفتند. منابع رژیم صهیونیستی شلیک بیش از 200 موشک را تایید کردند. جنبش جهاد اسلامی اعلام کرد با 60 موشک تل آویو، فرودگاه بن گوریون و تعدادی از شهرک‌های صهیونیست نشین را هدف قرار داده است. شبکه تلویزیونی الجزیره تصاویری از آتش‌سوزی کارخانه‌ای در شهرک صهیونیست نشین اشکول منتشر کرد که به علت اصابت موشک روی داده است. مقامات رژیم صهیونیستی با تایید اصابت این موشک از زخمی شدن دو نظامی این رژیم هم خبر دادند. شلیک موشک‌ها باعث وحشت صهیونیست‌ها و فرار آنها به پناهگاه‌ها شده است. گروه‌های مقاومت همچنین با ده‌ها خمپاره اتاق‌های فرماندهی نظامیان صهیونیست را در شرق غزه هدف قرار داد. در حملات هوایی رژیم صهیونیستی به غزه که از دیروز آغاز شده، بیش از 100 نفر شهید و زخمی شدند. جنایت تازه صهیونیست‌ها در نوار غزه با موج محکومیت جهانی به ویژه در جهان اسلام روبرو شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با صدور بیانیه‌ای تاکید کرد مسئولیت کامل جنایت صهیونیست‌ها متوجه رژیم آپارتاید اسرائیل است. ناصر کنعانی با اشاره به حق قانونی ملت و گروه‌های مقاومت فلسطین برای دفاع از خود از همه کشورها و سازمان‌های بین‌المللی خواست به مسئولیت قانونی و اخلاقی خود در دفاع از ملت مظلوم فلسطین عمل کنند. فرمانده کل سپاه در دیدار با دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین گفت فروپاشی رژیم صهیونیستی مسیری بدون بازگشت است و این رژیم به سمت زوال و فروپاشی پیش می‌رود. سردار سلشگر سلامی با اشاره به ارتقای توانمندی‌های مقاومت فلسطین گفت قدرت امروز مقاومت فلسطین در مقایسه با گذشته توسعه پیدا کرده است و با ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل خود نشان می‌دهد که توان اداره جنگ‌های بزرگ را یافته است. فرمانده کل سپاه با محکوم کردن حمله روز گذشته رژیم صهیونیستی به غزه که موجب شهید و زخمی شدن ده‌ها تن از مردم به ویژه کودکان مظلوم و بیگناه شد گفت بدون تردید صهیونیست‌ها تاوان سنگین دیگری بابت جنایت اخیر پرداخت خواهند کرد. زیاد نخاله دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین نیز در این دیدار گفت ایستادگی و رویارویی گسترده جمهوری اسلامی ایران برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی موجب خرسندی مردم فلسطین و افزایش روحیه رزمندگان و مجاهدان فلسطینی است.
فرمانده نیروی قدس سپاه در مراسم شب وداع با پیکرهای مطهر شهدای مدافع حرم در ساری با تاکید بر افول روزافزون ضریب امنیتی رژیم صهیونیستی افزود مبارزان فلسطینی در حال برنامه‌ریزی هستند تا در زمان مناسب آخرین ضربات را بر پیکر پوسیده رژیم اشغالگر قدس وارد کنند. سردار قاآنی:
فرزندان قهرمان حزب الله و بچه‌های فلسطینی دارند برنامه‌ریزی می‌کنند برای زمان مناسبی که بتوانند آخرین ضربات رو در پیکر پوسیده رژیم صهیونیستی وارد بکنند.
فرمانده نیروی قدس سپاه با اشاره به انجام روزانه 15 عملیات علیه مواضع رژیم اشغالگر قدس گفت رژیم صهیونیستی رو به اضمحلال است. سردار قاآنی:
رژیم صهیونیستی رو به اضمحلال هست. 4 مرحله انتخابات برگزار کردند، نتوانستن یک دولتی که یک سال استمرار پیدا بکنه تشکیل بدن و هر روز دعوا و درگیری و فضاحت در درون مجلس و دولت و سیستم حکومتیشون برقرار هست و ضریب امنیتی هر روز تو این کشور داره افول میکنه.
رئیس جمهور با محکوم کردن جنایات اخیر رژیم صهیونیستی در نوار غزه تاکید کرد این حملات ناشی از خوی تجاوزگری اشغالگران قدس است. آقای رئیسی گفت ایستادگی در برابر این جنایت‌ها بی‌تردید افول این رژیم را تسریع خواهد کرد. رئیس جمهور همچنین به خاک و خون کشیدن مجلس اعضای حسینی را در افغانستان، توطئه مزدوران آمریکا و رژیم صهیونیستی برای تفرقه افغانی بین مسلمانان برشمرد و تاکید کرد باید هیئت حاکمه افغانستان عوامل این قبیل جنایات را شناسایی و امنیت مردم را تأمین کند.
همزمان با 8 محرم مراسم باشکوه یوم العباس با حضور عزاداران حسینی در دسته حسینیه اعظم زنجان برگزار شد. در این اجتماع عظیم حسینی علاوه بر مردم زنجان، علاقمندان و مشتاقان از سراسر کشور و حتی خارج از کشور نیز شرکت داشتند.
امروز 8 محرم در زنجان یوم العباس یا روز حضرت عباس علیه السلام است.
ای درد بی درمان را درمان ابوالفز،
تا که القم استشد حیدر باشه.
ما داریم قدردانی میکنیم از یک وفاداری خاص و ویژه و یک ولایت مداری ویژه.
ابوالفضل پرچمدار ارتش حسینی که اون پرچم تا امروز به ما منتقل شده.
سوگواران سربر و سالار شهیدان از مقابل حسینی اعظم زنجان مسیر 2 کیلومتری را به سمت امامزاده سید ابراهیم علیه السلام عزاداری میکنه.
طبیعیه که دل هر انسانه عاشقی رو این شور رو شعور به وجد میاره.
ما از استان قزوین اومدیم به عشق امام حسین.
ما هم از استان مرکزی عراق اومدیم.
ما از سوهان اومدیم.
زهرا نکوی هستم، از پاکستان اومدم. شعور این مردم زنجان رو که دیدم، انشالله که بقیه مردم هم این شعور و شوق زنجانی ها رو یاد بگیره.
زنجان دومین قربانگاه جهان اسلام است. نزدیک به 8000 قربانی را هدیه آوردند و حاجت روایانی که از تمام دنیا به اینجا آمدند.
بعد 6 سال نذر مداشت.
ما هرچی ازش خواستیم بهمون داده، ما هم نزدمون آوردیم ادا کنیم واسش.
15 روز کما بودم، بعد پدرم نذر کرده بود که من به هوش اومدم بیارنم حسینی اعظم زنجان.
شان ابوالفات، شان ابوالفات، شان ابوالفات.
بعد از 2 سال دوری و محدودیت‌های کرونایی، عزاداران در میدان انقلاب جمع شدند.
باشد هرگز شوره
این اجتماع بزرگ یک پیام دارد و یک شعار. یل یاتار، طوفان یاتار، یاتماس حسینیم پرچم. مریم محمدی، خبرگزاری صدا و سیما، زنجان.
معاون اول رئیس جمهور وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرد تا 3 هفته دیگر برای جذب سرمایه گذاری و روش‌های تأمین مالی در اجرای طرح‌های اولویت دار در شبکه حمل و نقل بسته‌های پیشنهادی ارائه کند. آقای مخبر در جلسه بررسی وضعیت توسعه و نگهداری شبکه حمل و نقل جاده‌ای و ریلی کشور گفت اگر ترانزیت رونق پیدا کند، در مدت زمانی کوتاه شاهد بازگشت سرمایه‌گذاری‌ها برای توسعه حمل و نقل ریلی و جاده‌ای کشور هستیم. وزیر راه و شهرسازی هم در این جلسه با اشاره به رشد 2.5 برابری حمل بار در ترانزیت ریلی در سال گذشته گفت در صورت تأمین اعتبار لازم، امکان راه اندازی 293 کیلومتر آزاد راه تا سال آینده و 858 کیلومتر آزاد راه و 1000 کیلومتر راه آهن در برنامه توسعه کوتاه مدت وجود دارد.
بانک مرکزی اعلام کرد تسهیلات ساخت مسکن بر اساس قانون جهش تولید متناسب با پیشرفت ساخت واحدها به صورت مرحله‌ای به متقاضیان واجد شرایط پرداخت می‌شود. این پاسخ بانک مرکزی است در واکنش به اظهارات دیروز وزیر راه و شهرسازی مبنی بر همکاری نکردن بانک‌ها در اعطای تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن. قاسمی، وزیر راه و شهرسازی:
در قانون پیش بینی شده که 20% تسهیلات بانکی کشور هر سال باید به نهضت ملی مسکن اختصاص داده بشه که این قانونه. متاسفانه برخی از بانک‌ها در پرداخت متاسفانه همکاری‌های لازم رو ندارن. اگر این پرداخت‌ها به موقع صورت نگیره، عملاً در واقع در انجام تعهدات 4 سال در واقع با مشکل مواجه خواهد شد.
از زمان صدور قانون شناسنامه فنی ساختمان در مجلس 8 سال می‌گذرد. الزام به داشتن شناسنامه فنی ظاهراً فقط برای واحدهای بلند مرتبه اجباری شده. این در حالی است که قانونگذار هدف از صدور شناسنامه ساختمان را ارتقای سطح کیفی عملیات ساختمانسازی و تضمین حقوق خریداران دانسته و ضرورت دارد هنگام فروش در اختیار خریدار قرار گیرد.
فرض کنید قصد خرید 1 ملکی دارید، ظاهر آن را پسندیدید، اما از کیفیت ساخت و ساز و مشخصات فنی ملک هم خبر دارید. در سال 93 برای احترام به حقوق بهره برداران، قانون صدور شناسنامه فنی ساختمان در مجلس تصویب شد. مرتضی جهانتیغ، سرپرست معاونت خدمات مهندسی استان تهران:
کسی که داره ساختمان یا آپارتمان استفاده میکنه بتونه مراجعه بکنه به صفحات مختلف این شناسنامه و در ارتباط با جزئیات اجرای شکل گرفته در ساختمانش بتونه اطلاعاتی رو که نمیتونه ببینه در اون شرایط ساختمان پوشیده شده رو بتونه در حقیقت بهش دسترسی پیدا بکنه.
شناسنامه فنی سندی است که اطلاعات فنی ساختمان در آن قید شده و در زمان صدور پروانه باید صادر شود.
جزء به جزء تمام آیتم های در زمان ساخت اسکله، در زمان اجرای فونداسیون، در زمان اجرای عملیات نازک‌کاری، سفت‌کاری و همینطور آیتم هایی که الان به نوعی پوشیده شدن و برای کسی قابل تشخیص نیست، اطلاعات رو در داخل شناسنامه فنی ملکی داریم.
اما چرا بسیاری از ساختمان‌های کشور هنوز شناسنامه فنی و ملکی ندارند؟ غلامرضا خوشگفتار، کارشناس مسکن:
یکی از الزامات صدور شناسنامه فنی ملکی ساختمان داشتن مجری ذی‌صلاح هستش و شهرداری ها هم علارغم گزارشاتی که مهندسان ناظر مبنی بر عدم بکارگیری مجری ذی‌صلاح دارند اجازه میدن که ساختمان ها ادامه پیدا کنه.
شناسنامه فنی و ملکی ساختمان به خریدار کمک میکنه تا پس از گذشت مدتی از عمر ساختمان درباره آن تصمیم های مشخصی بگیرد، اینکه ساختمان نیاز به مقاوم‌سازی دارد و یا اینکه تا چه میزان در برابر زلزله مقاوم است. محمد احمدی، عضو هیئت مدیره نظام مهندسی استان تهران:
این افرادی که به هر حال ساختمان رو یا آپارتمان رو دارن خریداری میکنن بدونن که چه اتفاقاتی در اون ساختمان افتاده، در چارچوب قانون ساخته شده و از چه درجه کیفیت بالایی برخوردار هست یا خیر.
در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان به شناسنامه فنی و ملکی اشاره شده که برای صدور این شناسنامه حضور مجری ذی‌صلاح و مهندس ناظر الزامی است. ناهید خدادادی، خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر اقتصاد از تصمیم گیری در خصوص تغییر شیوه پرداخت یارانه ها تا اوایل شهریور خبر داد. آقای خاندوزی گفت برای ارائه کالابرگ الکترونیکی منتظر گزارش نهایی تأمین زیرساخت ها هستیم و تا اوایل شهریور تصمیم گیری نهایی را انجام خواهیم داد. وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد پس از تصمیم نهایی ستاد اقتصادی دولت شیوه تخصیص کالابرگ و نحوه دریافت آن را اعلام خواهیم کرد.
سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت گفت تلاش داریم بازه زمانی توزیع سود را 2 یا 3 بار در سال کنیم. آقای حیدری با اشاره به ارزنده بودن سبد سهام عدالت گفت پارسال فقط نزدیک 2000 میلیارد تومان سود سهام عدالت شرکت‌های بورسی بود. امسال با توجه به مجامعی که در حال برگزاری است، برآوردها نشان می‌دهد سودآوری شرکت‌های سبد سهام عدالت افزایش قابل توجه پیدا کرده است. به گفته حیدری، سیاست دولت شناسایی بیشترین سود و تخصیص آن است تا مردم را به ماندگاری دعوت و استفاده از اواید این دارایی در بلند مدت بهره‌مند کنیم.
نامنویسی 14 میلیون دانش آموز در مدرسه ها. به گفته رئیس ستاد ثبت نام آموزش و پرورش، 31 مرداد پایان زمان نامنویسی دانش آموزان است، اما اگر دانش آموزانی به دلایل موجه موفق به نامنویسی نشوند، در شهریور نامنویسی می شوند و پیش بینی می شود 16 میلیون دانش آموز برای سال تحصیلی آینده نامنویسی کنند. آقای هاشمی گفت نامنویسی دانش آموزان میان پایه امسال به صورت غیر حضوری انجام می شود و دانش آموزان پایه های اول، هفتم و دهم برای صحت سنجی مدارک و احراز محل سکونت به مدرسه ها مراجعه می کنند. رئیس ستاد ثبت نام آموزش و پرورش گفت از روند نامنویسی 35,000 مدرسه تا کنون بازدید شده و بیش از 1,200 شکایت مردمی داشته ایم که بیشترین آنها دریافت وجوه در زمان نامنویسی، رعایت نشدن محدوده بندی و نامنویسی های خارج از محدوده بوده است. آقای هاشمی گفت به شکایات مردمی که در سامانه شکایت.mediu.ir ثبت شود در کمتر از یک هفته پاسخ داده می شود.
عرضه کالاهای بدون شناسه از امروز 15 مرداد در 5 گروه کالایی از جمله قطعات یدکی خودرو و لوازم خانگی ممنوع است. به گفته معاون صنایع عمومی وزارت صمت، از امروز 53 قلم لوازم یدکی خودرو که فاقد کد رهگیری و شناسه کالا باشند مشمول مقررات کالای قاچاق شده و از بازار جمع‌آوری می‌شوند. معاون صنایع عمومی وزارت صمت تاکید کرد 15 مرداد آخرین مهلت ثبت شناسه کالا است و تمدید نمی‌شود. آقای برادران همچنین گفت واحدهای صنفی که به هر دلیلی هنوز کد شناسه دریافت نکردند و کالا در انبار دارند، با دریافت معرفی نامه از اتحادیه 2 ماه فرصت استفاده از شناسه اظهاری دارند تا بتوانند کالای خود را تعیین تکلیف کنند.
میزان صادرات غیر نفتی ایران در تیر ماه 24% رشد در ارزش را نسبت به مدت مشابه پارسال نشان می‌دهد. به گفته یه سخنگوی گمرک، چین، امارات، عراق، ترکیه و هند مقاصد اصلی صادراتی ایران بودند. همچنین تجارت خارجی غیر نفتی ایران در همین ماه 19% افزایش داشته است. آقای لطفی گفت
واردات ما در تیر ماه 3 میلیون و 5000 تن کالا و ارزش 4 میلیارد و 776 میلیون دلار بود که علی‌رغم کاهش 26% در وزن با رشد 15% در ارزش همراه بوده. 5 کشور مقصد صادراتی کالای ایرانی در تیر ماه امسال چین، امارات، عراق، ترکیه، هند و 5 کشور مبدا خرید کالای مورد نیاز برای کشورمون برای واردات امارات، چین، ترکیه و هند و نهایتاً روسیه در تیر ماه 1,247,000 تن کالای خارجی از مسیر جمهوری اسلامی ایران ترانزیت شد که این میزان کالای عبوری نسبت به تیر ماه سال گذشته با رشد 29% همراه بوده.
بر اساس اعلام وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 3460 بیمار جدید مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شد که در مقایسه با دیروز 1995 نفر کاهش یافته است. همچنین در شبانه روز گذشته 61 نفر به علت ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند که در مقایسه با دیروز 14 نفر بیشتر است. هم‌اکنون 130 شهرستان در وضع قرمز، 129 شهرستان در وضع نارنجی، 154 شهرستان در وضع زرد و 35 شهرستان در وضع آبی قرار دارند. 1455 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در بخش‌های مراقبت ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند. مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به 153,315,693 دوز رسید.
رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا تأکید کرد فعالیت مراکز واکسیناسیون در تاسوعا و عاشورای حسینی برای تکمیل فرایند تزریق دوز یادآور واکسن کرونا باید ادامه یابد. آقای رئیسی:
ضرورت داره از نظر متخصصین و وزارت بهداشت بارها تأکید کردن، اساتید تأکید کردن در دانشگاه‌های مختلف که ما بررسی کردیم، آمار گرفتیم و جمع‌بندیشون اینه که باید دوز یادآور زده بشه. لذا تأکید به زدن دوز یادآور رو حتما میشه. مراکز واکسیناسیون هم باید فعال باشه، حتی این روزهای تعطیل که عزیزان زحمت میکشند و در کنار سوگواری و عزاداری به مردم خدمت میکنن، باید ما تشکر بکنیم ازشون و حتما این کار رو ادامه بدن. انشالله آمادگی داشته باشن که بتونن سرویس بدن و بتونن انشالله واکسیناسیون رو فراگیر انشالله انجام بدن.
وزیران امور خارجه ایران و چین درباره مسائل دوجانبه، تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی و مذاکرات رفع تحریم‌ها تلفنی گفتگو کردند. آقای امیر عبداللهیان با اشاره به تلاش ایران برای رسیدن به توافق پایدار و قوی تأکید کرد آمریکا باید به پیشنهادهای سازنده ایران در مذاکرات رفع تحریم‌ها موضع واقع‌بینانه داشته باشد. وزیر امور خارجه همچنین با محکوم کردن سیاست آمریکا در قبال چین گفت جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک تعهد حقوقی به اصل چین واحد پایبند است. وزیر امور خارجه چینی در این گفتگوی تلفنی ضمن تاکید بر گسترش روابط تهران پکن از مواضع ایران درباره تمامیت ارضی چین قدردانی کرد. آقای وانگ یی مواضع ایران را در مذاکرات وین منطقی و حکیمانه خواند و ابراز امیدواری کرد مسیر دیپلماسی به دستیابی توافق منجر شود.
انفجار بار دیگر پایتخت افغانستان را لرزاند. مسئولان طالبان از شهادت 3 تن و زخمی شدن 7 نفر بر اثر این انفجار خبر دادند. در همین حال برخی منابع خبری آمار زخمیان را بیش از 30 نفر اعلام کردند. طالبان اعلام کرد انفجار ناشی از مواد جاسازی شده در گلدان کنار جاده بوده است. گروه تروریستی داعش مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفت. روز جمعه نیز در پی اقدام تروریست‌های این گروه در انفجار در جمع سوگواران امام حسین علیه السلام در منطقه شیعه نشین کابل 8 نفر شهید و 18 نفر زخمی شدند.
دبیر کل سازمان ملل در مراسم گرامیداشت قربانیان بمباران اتمی سال 1945 هیروشیمای ژاپن به دست آمریکایی‌ها هشدار داد بشریت در فضای بحران‌های کنونی با تفنگ پر هسته‌ای بازی می‌کند. آنتونیو گوترش گفت 77 سال پیش ده‌ها هزار نفر ناگهان در این شهر کشته شدند. زنان، کودکان و مردان در آتش جهنمی سوختند. ساختمان‌ها به گرد و غبار تبدیل شد. اکنون باید از خود بپرسیم از حمله اتمی به هیروشیما چه درسی گرفتیم؟ دبیر کل سازمان ملل از دارندگان سلاح‌های هسته‌ای خواست به صورت جدی نابودی این سلاح‌ها را در دستور کار قرار دهند. در بمباران اتمی هیروشیمای ژاپن در 77 سال پیش توسط آمریکا حدود 140 هزار نفر جان باختند. اقدام آمریکا در انداختن بمب اتمی بر شهر ناگازاکی ژاپن نیز که 3 روز پس از حادثه هیروشیما انجام گرفت، به کشتار حدود 74 هزار نفر منجر شد.
عملیات آبخیزداری 5.5 میلیارد متر مکعب سیل و رسوب را در سیلاب‌های اخیر کنترل کرد. سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت سیلاب‌های اخیر در 115 شهرستان در 22 استان در سطحی حدود 6 میلیون هکتار از حوزه‌های آبخیز کشور به وقوع پیوست. آقای نوبخت افزود حوزه‌های آبخیز شهری به مساحت حدود 40 میلیون هکتار در اولویت فعالیت‌های آبخیزداری قرار دارند. سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری همچنین گفت امسال در سطح حدود 1.5 میلیون هکتار اجرای عملیات آبخیزداری پیش بینی شده که تاکنون حدود 500 هزار هکتار آن اجرا شده و بقیه در دست اجراست. طبق ماده 38 قانون برنامه ششم توسعه باید در سطح حدود 10 میلیون هکتار عملیات آبخیزداری اجرا می شد که تاکنون تنها حدود 53 درصد آن اجرایی شده است.
گزیده ای از کتاب های مقتل در قالب کتاب المصیبت الراتبه به چاپ رسید. این کتاب با فصلبندی متناسب با مخاطبان خاص و عام تنظیم شده و شرح واقعی کربلا را با زبانی مستند بازگو می کند.
همه بدن ها رو به خیمه آورد، فقط یه بدن با خودش موند. تو تاختن اسبا بدن تو بغل حسین.
مقتل خانی یکی از مؤلفه های فرهنگ اسلامی است که سابقه ای دیرین در فرهنگ عاشورایی دارد. حجت الاسلام محسن حنیفی، پژوهشگر و نویسنده.
تاریخچه مقتل خانی به زمان خود اهل بیت صلوات الله علیهم برمیگرده.
واقعه عاشورا در سال 61 هجری قمری و شهادت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران ایشان در دشت کربلا، مقتل خانی بر روی این واقعه متمرکز شد و قرن هاست که مقتل خانی عزاداران حسینی را با حماسه کربلا همراه میکند.
بعد از جریان حضرت سید الشهدا مشهور شد به کتاب هایی که در باب جریان عاشورا و جریان قتال حضرت سید الشهدا با کفار بنی امیه در واقع پرداخته شده.
حالا همزمان با محرم 1444 قمری، حجت الاسلام محسن حنیفی گزیده مقاتل علمای مجتهد عصر قاجار را در کتابی با نام المصیبت الراتبه رشته تحریر درآورده است.
توی این کتاب من از میرزا حبیب الله شریف کاشانی مطلب نقل کردم که ایشون توی کاشان مرجع بودن. از شیخ شوشتری مطلب نقل کردم که ایشون مرجعیت داشتن. قطعاً مطالبی که اینها نقل می‌کردند بر پایه‌های علمیشون استوار بوده.
کتاب المصیبت الراتبه 13 فصل دارد. نویسنده کتاب را از فضائل ابا عبدالله الحسین علیه السلام در فصل اول آغاز می‌کند و در فصل‌های بعد شب به شب واقعه عاشورا را برای مخاطب روایت می‌کند.
ای کاش شما همگی در روز عاشورا مرا نظاره می‌کردی و می‌دیدی که چگونه برای فرزندم طلب آب کردم و آنها از این که به من رحم کنند خودداری نمودند.
کتاب المصیبت الراتبه در 320 صفحه نوشته شده و انتشارات آرام دل این کتاب رو در اختیار علاقمندان به کتاب قرار داده است. بهناز قدسی، خبرگزاری صدا و سیما.
از سراسر گیتی
نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان اعلام کرد آب رهاسازی شده از سمت افغانستان وارد چاه نیمه های سیستان شد.
مدیر عامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام از پرداخت خسارت سیل تا سقف 100 میلیون تومان به سیل زدگان خبر داد.
با موافقت شورای پول و اعتبار سقف وام اشتغال مددجویان و نیازمندان در رشته های شغلی به 300 میلیون تومان افزایش یافت.
بانک مرکزی اعلام کرد نرخ سود بین بانکی در هفته منتهی به 13 مرداد با کاهش حدود 0.5% به 20.64% رسید.
رشد مبادلات تجاری ایران و ترکیه در بازه زمانی 6 ماهه از دی 1400 تا خرداد 1401 با رشد 61% به 1.904 میلیارد دلار رسید.
سازمان امور مالیاتی خودروسازان را مسئول پرداخت مالیات اولین نقل و انتقال خودروهای صفر کیلومتر کرد.
با اعلام سازمان مدیریت میادین میوه و تربار شهرداری تهران، میادین میوه و تربار در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی تعطیلند.
رئیس مرکز ارتباطات وزارت راه و شهرسازی از لغو مجوز افزایش قیمت عوارض ترددهای جاده ای خبر داد.
معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی گفت شبکه ریلی برای رسیدن به وضع مطلوب در 3 سال آینده به 900 لوکوموتیو نیاز دارد که تولیدات داخل پاسخگوی آن نیست.
متخصصان شرکتی دانش‌بنیان کیت تشخیص سریع سرطان روده را بومی سازی کردند.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت همه دستگاه‌ها موظفند پنجره واحد خدمات دولت هوشمند را تا پایان شهریور راه اندازی و 1/3 خدماتشان را از این طریق ارائه کنند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت بنابر آخرین آمار اعلامی وزارت بهداشت 60 نفر به تب کریمه کنگو مبتلا شدند که متأسفانه 5 نفر جان خود را از دست داده‌اند.
محققان دانشگاه شیکاگو میگویند ترکیبات طبیعی موجود در توت فرنگی